ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
بی رحمه هم از تو ممنونم، هم از خدایی که قلب من امروز نزدیکه، حال منو حتی مجنون نمیفهمه، عشق این همه خوبه کی میگه بیرحمه.
چاپ دوم راهنمای بازدید از موزه کمونیسم نوشته اسلاونکا دراکولیچ با ترجمه از بابک واحدی منتشر شد. این کتاب که در 176 صفحه از سوی نشر ماهی به چاپ رسیده است، خرده روایت‌هایی از وقایع دوران کمونیسم در کشورهای بلوک شرق از جمله چکسلواکی، رومانی، مجارستان و آلبانی را حکایت می‌کند. نویسنده این کتاب زنی خبرنگار اهل کرواسی است که تحصیل کرده یه رشته ادبیات تطبیقی و جامعه شناسی است. او از اوایل دهه 1990 کرواسی را به دلایل سیاسی ترک کرد و ساکن سوئد شد. کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم، کافه اروپا و آزارشان به مورچه هم نمی رسید از جمله آثار اوست که به فارسی ترجمه شدند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
J'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. C'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. réalité.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت
در اینستاگرام هست
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط
من به ساز تو میرفتم تا تو با منی نمیترسم با تو هر روز عاشق هستم چشماتو من میپرستم تو از کجا شکفتی که هر شب شب نیلوفری باشه گل عاشقیمون صورتی باشه عشق آخری باشه من همونم همون عاشق خجالتی تو واسه من فراتر از یه عادتی من همونم همون عاشق خجالتی تو واسه من فراتر از یه عادتی تو پامو گم میکنم حال میکنم وقتی تو رو میبینم مرد هوا میشم و باز از توی باغچه میچینم رنگ چشات رنگ عسل بیش تو نگام جون میگیره وقتی که میخندی دلم رنگی کمون میگیره تو واسه من فراتر از یه عادتی من همونم همون عاشق خجالتی تو واسه من فراتر از یه عادتی
روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23
لبهای من کو، دیروز من کو، فردای من کو، شهزاده من، رویای من کو، او هم قبیله لیلای من کو.
صدای فردا. رادیو فردا.
Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, there ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way. Hey. Oh my God, got to run the table quick, judge your best game. No quick, open up your eyes and see that all.
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. حمیدرضا درخشنده متهم به قتل امام جمعه کازرون صبح چهارشنبه امروز در ملأ عام اعدام شد. جان بولتون برای گفتگو با مقام‌های اوکراین وارد کییف پایتخت آن کشور شد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ اهل مذاکره با هر مقام ممکن است. دبیر کل شورای عالی دفاع لبنان بر دفاع از تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد. وکیل سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری میگوید موکلش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن قابل اجراست. عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 پنهانکاری میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت روسیه و ترکیه توافق کردند تا گام‌های مشترکی برای حل مسئله گروه‌های شبه نظامی در ادلب در شمال سوریه بردارند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن بر پایه رفتار و عملکرد کشورها نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توجه به وقوع طوفان گرمسیری دوریان در پورتوریکو در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کرد. حسن روحانی میگوید بدون دست برداشتن آمریکا از تحریم‌ها علیه ایران تحول مثبتی رخ نخواهد داد. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید تلاش‌هایش برای نزدیکی ایران و آمریکا شکننده، اما ایجاد رابطه خوب میان دو کشور پس از دهه‌ها تنش امکان پذیر است.
چهل سال چهل گفتگو.
منصوره پیرنیا نویسنده، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز تلویزیون ملی ایران در حدود یک سال پیش از انقلاب 57 از ایران خارج شد و همراه همسر دیپلماتش به واشنگتن رفت. منصوره پیرنیا در آن روزها 36 سال داشت. او اکنون در واشنگتن پایتخت آمریکا زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با منصوره پیرنیا از او درباره کارهای بی سابقه‌اش به عنوان گزارشگر در ایران پرسیدم و همچنین درباره نخستین مصاحبه‌اش با محمد رضا شاه پهلوی جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم. از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. ابتدا خانم پیرنیا، از چندین سال پیش از انقلاب، یعنی از سال 1343 آغاز کنیم که شما برای ادامه تحصیل به آلمان رفتین و دوره انستیتوی فیلم و تلویزیون مونیخ رو به پایان رسوندین، اما در ایران با مجله روشنفکر همکاریتون رو آغاز کردین. با وجودی که شما دوره فیلم و تلویزیون رو گذرونده بودین، چرا به دنبال کار مطبوعاتی رفتین؟
فکر میکنم که بایستی زندگی خودم رو از یه چند سال زودتر از اون شروع کنم. من اصولا کار روزنامه‌نگاری رو از 14-15 سالگی شروع کردم. اون سال 43 که به آلمان رفتم، باید بگم که 3-4 سالی بود هم به روزنامه‌نگاری روی آورده بودم. یعنی به روزگاری بود که با روپوش ارمک مدرسه من میرفتم روزنامه اطلاعات و یه صفحه داشتم به اسم زنگ مدرسه که خانم پری عباسطی هم اونو اداره میکردن در مجله اطلاعات بانوان، و سفر رو تقریبا مطالبی از مدارس مینوشتم براش. ولی اصل کار روزنامه نگاریمو با ارونقی کرمانی در اطلاعات هفتگی شروع کردم. یعنی اولین مقاله رو یه روزی از اون پله ها رفتم بالا و بعدم مقاله رو گذاشتم روی میزش، نگاهی به من کرد، یه دختر ارمک پوشیده، و نگاه به مقاله کرد و چند لحظه بعدم گفتش که خیلی خوب قبول دارم و مقاله رو چاپ کردن. بعد دیگه بلافاصله مجله اطلاعات بانوان بود که همکاری میکردم، تا اینکه در این میانم بگم که عاشق شدم. سالها عشق پنهانی داشتم به داریوش پیرنیا و اون عشق هنوزم ادامه داره. و بعد هم یه مدتی بعد از اون آمدم به روزنامه کیهان. قبل از اون یه دوره خیلی جالب روزنامه‌نگاری کار کردن با آقای نقیبی، پرویز نقیبی در مجله روشنفکر بود و اون که به راستی به من آزادی داد که اونجوری که میخواستم برم. من روزنامه‌نگاری رو باید بگم که از پشت میز نشینی تکون دادم و بردم به جامعه بین مردم. تا اون موقع رسم بود که میشستم پشت میز رو مقاله می‌نوشتن یا اینکه رپورتاج یا مصاحبه تلفنی میکردن.
خانم پیرنیا، اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم که در همین دوره کاری مطبوعاتی گزارش های جالب و بیسابقهی تهیه میکردین، از جمله مدت 48 ساعت در لباس یک پرستار در بیمارستان روانی رازی در امین‌آباد بودین و گزارش تهیه کردین. چرا میرفتین به دنبال این گونه کارهای پرزحمت یا احتمالا دردسر آفرین؟
احوال روزنامه‌نگاری در ذات آدم‌ها و در روحیه خاص خود اونهاست. یه روزی وارد مجله روشنفکر شدم و به نقیبی گفتم که میخوام برم مصاحبه کنم با زنانی که بیشتر دنبال جامعه نیازمند بودم، بیشتر دنبال زنان بودم، زنانی که نیازمند همکاری و همفکری و زندگی بودن. و بعد رفتم به اون بیمارستان روانی رازی، لباس پرستاری پوشیدم با یه عکاس، خیلی جالب بود. و در بخشی من به 4 ساعت گذروندم که بیمارای زنجیری رو در واقع نگه می‌داشتن و عکاسه میرفت روی دیوار وای میستاد عکس میگرفت و من تو عکس ها حالت خود وحشت‌زده خودم رو میبینم که دارم آب میدم به یه بیمار زنجیری و چطور نگاه هم وحشت زده است و از این محیط. با وجود این، وقتی که در یه عکس دیگه من دارم باز خودم رو میبینم که با همون لباس پرستاری دارم از دست اینا فرار میکنم و همه این زنهای مجنون و بیمار دنبالم کردن و با یه خشونت و لبخند و احوال چیزی دارن منو تعقیب میکنن، نمیدونم چطور نمیترسیدم. یعنی وقتی جوانی هست، شور هست و عشق به اون حرفه هست، عشق به روزنامه‌نگاری که میخواستم روز به روز، گاه به گاه احوال این بیماران و محرومان رو حفظ کنم و این کار واقعا به من رضایت خاطر میداد. نه این، من اولین بار در 18 سالگی رفتم با حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی استاد عظیم مصاحبه کردم. این خودش به من میگه من جرئت نمیکنم حرفامو بزنم مستقیما به مردم. و من رفتم نشستم توی اتاق وزیر اصلاحات عظیم که خیلی وزیر پرشوری بود، یعنی وزیری بود که قدرتمند در مقابل شاه. وقتی یه دفعه توی جلسه نشسته بودن که تمام روستاییان بودن، یکی از این روستایی‌ها برگشت گفت که اعلی حضرت محمد رضا ارسنجانی، یعنی به جای پهلوی، یعنی اینقدر این وزیر قدرتمند. و به خودم جرأت میدادم، میرفتم میشستم جلوی وزیر مصاحبه میکردم. میدونید محیط یه جور بود که آزادگی و تساوی حقوق به زن آغاز یک حرکت اجتماعی خوبی بود. مردا مشوق بودن، مردا راهنمایی میکردن، کمک میکردن. شما در اون روزگار هیچ نگاه کثیفی از مرد به زن نمیدین.
خانم پیرنیا، به شاه اشاره کردین. شما از معدود روزنامه نگاران ایرانی بودین و شاید نخستین زن روزنامه نویس ایرانی که با محمد رضا شاه مصاحبه کردین، در دورانی که شاه با گزارشگران ایرانی به طور کلی مصاحبه نمی کرد. داستان چی بود و چطور شد که این مصاحبه صورت گرفت؟
ببینید، روز جهانی سازمان ملل بود و نزدیک 15 سال بود که از اون 15 بهمن میگذشت که شاه رو در دانشگاه ترور کرده بودن، یه عکاسی ترور کرده بود و شاه اصلا از روزنامه‌نگار ایرانی واقعا دیداری نمیکرد. نمیگم که بعدش میامد، چون مسعودی و اسفازاده رو هفته یه دفعه میپذیرفت با هم نهار میخوردن، ولی دیگه با هیچ روزنامه‌نگاری مصاحبه نکرد. ولی وقتی جریان بازدیدها پیش آمده بود، من به عنوان خبرنگار میرفتم در سفرها و در بازدیدها. اون روز سازمان ملل رفتم به آقای علم که این برای رئیس تشریفات بود تو فرودگاه، بهش گفتم که میخوام برم با اعلیحضرت مصاحبه کنم. اعلیحضرت هم جلوی هواپیمای سسنایی وایستده بودن که ایشون رو میبرد به درود، یه کارخونه رو میخواستم برن افتتاح کنن. علم رفت جلو، گفت که فلانی فیرنیان میخواد مصاحبه کنه با تون. علاوه گفتم بفرمایید. من رفتم جلو، یعنی گاهی فکر میکنم یه دختر یه زن جوان چه جرأتی پیدا میکرد، یا اون بود که واقعا با یه نگاه تساوی گرانهی به زن و مرد نگاه میکرد. و این اجازه رو به من داد، رفتم جلو و سوال کردم راجع به سازمان ملل که تیتر اول روزنامه شد، ما شاهد ضعف سازمان ملل هستیم و این واقعا نقطه آغاز آشتی شاه با روزنامه‌نگاران ایرانی بود که بعدا خانم دبیر آشتیانی هم همراه من برای جریان گزارش‌ها و سفرها می آمد و دیگران هم به همین ترتیب. یعنی وقتی شاه به مسافرت می رفت یا شهبانو یه تیم روزنامه‌نگار قوی با خودشون می بردن.
خانم پیرنیا، در اینجا از شما خواهش میکنم که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در جریان این گفتگو پخش بشه.
یکی از اون ترانه ها در گل هاست، در برنامه 337 گل های رنگ و رنگ. این ترانه داستان خیلی قشنگی داره. داستانش هم اینه که وقتی که شاه و شهبانو، حالا به دلیل یک کدورتی بین زن و شوهر پیش آمده بود و شهبانو به حالت قهر از ایران رفته بودن، که البته اینا همه چیزهای خصوصیه، به داوود پیرنیا پدر شوهر من که مرد نازنین روزگار بود و احوال پادشاه رو توصیف میکنه که شاه اوقاتش خیلی تلخ از این سفر. و بعد اون یه ترانه ای میدن میسازن و آهنگی میسازن به نام باز آمد باز آمد گل من ز سفر باز آمد. وقتی که ملکه از سفر بر میگرده و هر حال مثل که مسئله آشتی پیش میاد و بر میگرده، این ترانه پخش میشه. من دلم میخواد که این ترانه رو پخش کنید.
ترانه باز آمد با صدای کی هست؟
اون با صدای الهه هست تو گلهای رنگا رنگ. ترانه دیگه چی به ذهنم، همه آهنگ اینقدر تو ذهنمه. از سیما بینا یه آهنگی هستش، یه آهنگ محلیه که باش قدم قشنگ میشه رقصید و من از رقصم خیلی خوشم میاد. آهنگ محلی وای چقدر حافظم مدان.
اگه ممکنه بخونید یه بخشی از این ترانه رو.
چو مرغ شب خوندی و رفتی دلم را لرزاندی و رفتی، شنیدی قوقوی طوفان را.
چو مرغ شب خوندی و رفتی دلم را لرزاندی و رفتی، عشق سر به زمستان را
گفتگو رو با خانم منصوره پیرنیا ادامه میدیم. خانم پیرنیا، شما به مسائل زنان علاقه زیادی دارین و در حدود 10 کتاب نوشتین که بیشتر اونها در ارتباط با زنان است، مثل سالار زنان ایرانی، دختران ایران، تصویر واقعی شهبانو فرای پهلوی، خانم وزیر که درباره خانم فرخرو پارسای وزیر آموزش و پرورش دوران پهلوی هست. علاقه شما به معرفی و پژوهش درباره زنان آیا به طور کلی به خاطر اینه که شما هم یک نویسنده و روزنامه‌نگار زن هستین یا علل دیگه‌ای داره؟
به طور مسلم برای این بود که روزگاری بود که من دنبال تساوی حقوق زن و مرد بودم و جامعه هم به همین ترتیب حرکت میکرد. یعنی من اولین بار برای اینکه سن ازدواج دختران و پسران و دولت ببره بالا، آقای هویدا به من زنگ زدن گفتن که هی میگی که این قانون عوض کن اون قانون عوض کن، ما میخوام سن ازدواج پسران 18 ساله و دختران 16 ساله، این سن ازدواج رو میخواستن ببرن بالا. من شروع کردم به یه مقدار کمپین مبارزه به این ترتیب که پاشتم رفتم قم، یه دختر 9 ساله ای رو که این رو به یه مرد 22 ساله داده بودن و این جوان متاسفانه وضعی به وجود آورده بود در ارتباط با این دختر 9 ساله که تمام بدن این پشت جلو شکی شده بود و زخم شده بود. من این دختر رو بردم به بیمارستان کامکار در قم و اونجا تحت عمل جراحی قرار دادم و کاری که کردم 24 ساعته سعی کردیم که اون مرد رو ازش جدا کنیم و اون مرد رو چاره نمیذاشتن، داشت میگفت زن منه با حالت زخمی میخواست برگرده باش باز بخوابه. اون رو کردن زندان یه مدتی که نگهش دارن تا این التیام پیدا کنه و سعی کردیم جدا کنیم. در این مورد خب که کوشش هم به ثمر رسید، سن ازدواج رو بالا بردن، ولی چه فایده. یه روز باز شخصی از اداره آگاهی تلفن کردن به من گفتن بیاین، رفتم دیدم که یک صف مفصل یه زنها و دخترها و پدرهاشون جلوی یه اداره بود که تشخیص بدن که این دختر رسیده است بالغ شده و میتونه ازدواج کنه. با هر پدری که صحبت میکردم میگفت مثلا یکی میگفت 7 دختر دارم چیکار کنم، این دختر رو نونخورم، من نمیتونم، باید زودتر شوهرشو بدم. یعنی قانون نمیتونه جلوی عرف و عادت مردم رو بگیره مگر اینکه رو اون جامعه خودش رشد پیدا کنه. بنابراین سن ازدواج بالا رفت ولی اون تلفات هنوز اون زیر بود تا اینکه تون جامعه به هر حال به یه رشدی رسید که دخترها شدن سپاهی دانش و پسرها سپاهی دانش شدن، آمدن یه فهم و آگاهی بیشتری جامعه پیدا کرد و به وضعی رسید که کم کم سن ازدواج همینطوری بالا میرفت.
خانم پیرنیا، در مورد کتاب خانم وزیر خاطرات و دست‌نوشته های فرخ‌رو پارسای وزیر آموزش و پرورش در حکومت شاه که به صورت فجیع به دست انقلابیون در اوایل انقلاب کشته شد، شما تحقیق و پژوهش های زیادی انجام دادین. چرا و به چه اتهامی خانم پارسای کشته شد؟
ببینید زندگی این مادر و دختر، یعنی فخرآفاق پارسای و فرخ‌رو پارسای، یعنی حماسه است در تاریخ ایران. مادر بانویی بود که بسیار کوشنده و اولین زنی بود که روزنامه‌نگار بود در ایران، 5 مجله در آورد. به خاطر مبارزات اجتماعیش تبعید شد به قم و باز تراژدی تاریخ اینه که در قم همین فرخ‌رو پارسای به دنیا میادش. بعد از اون فرخ‌رو راه مادر رو ادامه میده. زن بسیار مبارزی بود، ما خیشی و نزدیکی هم داشتیم، فامیلی هم با ایشون داشتیم و من پا به پا با این بانو داشتم حرکت میکردم در جامعه، ولی من یک کمی تندروتر بودم، یعنی در واقع مدرن‌تر بودم و خانم پارسا یک کمی خیلی آدم ملایمی بود در احوال اجتماعی و سیاسیش و خیلی مراقب جامعه که مبادا تشتتی به وجود بیاد و کلشی به وجود بیاد بین جامعه سنتی و جامعه مدرن. و خوشبختانه خاطراتشون رو در اختیار من گذاشتن و من نه اینکه در همون دوران خیلی باهاشون مصاحبه میکردم و رفت آمد داشتم و میدونستم دقیقا، بعد از اونم وقتی که مثلا در فرودگاه واشنگتن دیدم ایشون، وقتی از ایران میامدم ایشون در امریکا بودن، بهشون گفتم ایران خیلی خطرناکه، بعد از 17 شهریور بود وضع خیلی بده، نرید به ایران. گفتن من کاری نکردم، من میرم، چرا نرم، و برگشت به ایران و بعد از اونم در حدود نزدیک به 1 سال خورده‌ای در آوارگی و بلا تکلیفی بود تا اینکه این اتفاق بر سرش اومد.
خانم پیرنیا، خانم فرخرو پارسای در واقع نخستین زن ایرانی بود که به مقام وزارت رسید. در مورد این بانوی اهل سیاست اشاره کوتاهی کردین. چه موضوعاتی بیشتر توجه شما رو جلب کرده و خانم پارسای رو اصولاً چه نوع شخصیتی میدونید؟
ببینید، خانم پارسای شخصیت بسیار معتدل، اولا بسیار سازنده بود. میدونید که پزشک بود، یعنی با 3 تا 4 تا بچه خانم تحصیلات پزشکی خودش رو ادامه میده و یه معلم واقعی بود. یعنی اینکه اولین دفعه به معاونت که رسید، قبل از اون رئیس مدرسه رضا شاه کبیر بود و در این کار به حدی این بانو سختگیر و روشندل و میخوام بگم که کارسا و کار و میدونست دقیقا چی کار میکرد. یعنی اصلا نمیخواست تعادل جامعه با این تغییر از چادر به بیچادری یا از جامعه در حال توسعه به مدرنیست تعادل به هم بخوره. یه بار اونو پشت میز معاونت دیدم، گفتم خانم فقط یک قدم تا وزارت را دارین. گفت به نظر شما یه قدمه، به نظر من بیش از 10,000 قدمه. یعنی که باید 10,000 قدم برای مردم بردارم تا بذارن یه قدم جلوتر برم. این مردمن که آدمو بالا میبرن یا همین مردمن که آدمو به زمین میزنن. وقتی هم وزیر شد، من باز اولین زنی بودم که رفتم باهاش مصاحبه کردم در منزلشون. یه مسئولیتی وزارتخونه به اون بزرگی رو گذاشته بودن، هزاران هزار دانش آموز. اون روزم کار تازه‌ای براش نبود، چون واقعا باید بگم که زنها هستن که فرهنگ جهان رو اداره میکنن و هر زن در اون 4 دیواری خودش، در 4 دیواری خونه خودش وزیر آموزش پرورشه. اونم تنها زن کابینه بود که بار مسئولیت به این بزرگی رو بر عهده گرفته بود. خیلی متعادل بود در انجام در کاراش، خیلی محتاط بود. یه روز برگشت به شاگردا گفت حق ندارین غیر از روپوش رسمی لباس دیگه بپوشین. به نظر اون این بود که چه چادر چه مینی ژوب هر دوش بده. میدونی یه چیز متعادلی برای زنها میخواستش. فکر میکرد که همه باید تحصیل بکنن ولی پوشش نباید جلوی آموزش تحصیل رو بگیره. به هر حال به نظر من شخصیت استثنایی بود، از مؤسسین شورای عالی زنان بود و کسی هم بودش که وقتی که شورای عالی زنان رو والازاد اشرف منحل کرد و در واقع یه روشی با معاون جدید خودش گرفت برای اینکه جامعه رو به صورت مدرنیز ببرن بالا، این خانم در مقابل شاهزاده خانم اشرف وایستاد که اون البته اون رهبری جناح مدرن داشت و خانم پارسا رهبری جناح میانه رو و متعادلی که فکر میکرد بایستی جامعه رو به هر حال به همین ترتیب متعادل جلو ببرن.
باز آمد، باز آمد گل من به چمن، باز آمد تو ببین که به صد ناز آمد. آتش بود مشکین چون نرگس خندان بود، آن سر به تن ناز آمد.
خانم پیرنیا، در جریان انقلاب سال 57 شما در ایران نبودین و حدود یک سال پیش از انقلاب به همراه همسرتون آقای داریوش پیرنیا که دیپلمات بودن به واشنگتن رفتین. بازتاب یا انعکاس مسائل ایران در آن روزها در رسانه‌های آمریکایی به چه صورتی بود؟ یعنی منظورم اینه که زاویه دید رسانه‌ها به طور کلی نسبت به رویدادهای ایران مثبت بود یا منفی؟
به نظرم با حرکت همگامی داشتن. یعنی ببینید، حتی در سفارت بحث این بود که چرا مثلا ماشین آب پاش نگه. تازه در دوران انقلاب اینا به فکر افتادن که از واشنگتن ماشین آب پاش بفرستن و جمعیت رو پراکنده کنن به این ترتیب. یعنی دولت و حکومت ایران هیچ وقت در تقابل با مردم نبود. من میخوام بگم که امریکایی ها هیچ وقت کمکی نبودن برای ما، برای اینکه این جامعه رو به صورت تعادلی که خودش داشت پیش میرفت ببرن، بلکه همیشه تند و کند داشتن. همیشه میخواستن یک خللی به وجود بیارن که اون خلل باعث بشه که یه تغییر دیگه یه 180 درجه بشه که اینا بتونن بیان اونجا کانسیشن به وجود بیارن، نمیدونم مکدونالد را بندازن. ما حرفی نداریم، ما همیشه میخواستیم که بگیریم اون چی که غرب داره، رو به غرب بودن، رو به زندگی بهتر بودن. ولی همیشه ملت یا هر حال در تقابل با نیروی بیگانه بوده دیگه.
حالا در اینجا بپردازیم به مسائل امروز. اکنون پس از 40 سال از انقلاب 57 و تلاش‌های خودجوش زنان در ایران، خانم پیرنیا، تا چه اندازه نقش زنان رو به طور کلی در مسائل سیاسی ایران مؤثر می‌بینید؟
ببینید، زن 50% جامعه است و زنی که اصلا اون شلتر و سایبان رو به وجود میاره، خانواده رو به وجود میاره و اونه که جامعه رو به وجود میاره. یعنی اگه زن وجود نداشته باشه، اصلا جامعه تداوم طبیعت به خطر میفته. بنابراین در این روز روزگار من نقش زن ایرانی رو بیشتر از همیشه و محکمتر میرم، برای که باز هنوز اون دخترهایی هستن که میرن در خیابون وای میسن روسریاشون رو هوا میکنن. به هر حال زنانی هستن که پیرن، حقوق دانن، مبارزه میکنن. و امروز دیدم که یه پیامی از شهبانو بود و این دارم این تداوم حرکت رو دارم میرم. بعد از این 40 سال هم شهبانو به پای خودش داره جلو میره و هم نیروی زن در حرکت تا بتونه جامعه رو از این جهل و خرافات و بداندیشی و کجاندیشی نجات بده. من به نیروی زن و به خصوص دخترای جوان بسیار بسیار معتقدم به این ترتیب و فکر میکنم از تنها مبارزه کاکل گذاشتن بیرون نیست از روسری. مبارزه در درون زنها داره انجام میگیره. مهم نیست چادرم میخوام به سرشون بکوبن. اون رشد درونی در جامعه زن ایرانی تداوم تاریخی داره. نیروی زن چون نیروی مادره، نیروی مادر یه نیروی بسیار محکم و سازنده است. این میخواد جامعه رو بسازه، خانواده رو میسازه، پایه‌اش رو محکم میکنه، جامعه رو باز اونه که به حرکت میاره. من امیدم بیش از همه به زنهای ایران و نیروی جوانمون.
و سوال نهایی خانم پیرنیا، با تجربیات و شناخت شما از مسائل زنان در ایران، برای منسجم شدن تلاش زنان در راستای دستیابی به حقوق برابر و آزادی، به تصور شما اونها باید چه کارهایی انجام بدن؟
ببینید، اصلا این جامعه الان در وضعی است که زن و مرد نداره. جامعه یک چیز یک پارچه است که یک پارچه حق برای زن، حق برای مردم هست. من اصلا نمیام جدا کنم، یه چادر بکشم مرد رو به طرف، یه چادر زن رو یه طرف. حرکت باید درونی، منسجم و هماهنگ با هم انجام بگیره. اصلا نمیشه توی خانواده مرد رو یه طرف. ببینید، بعد از انقلاب اتفاق بعدی که افتاد، در یه خانواده یکی مجاهد بود، یکی ملی بود، یکی شاهی بود. خانواده رو نمیشه با این حرکت‌های اجتماعی، با این افکار انقلابی به همزد. خانواده باید یه ترکیب منسجمی پیدا کنه، زن و مرد و پسر و دختر، و بعد جامعه رو به حرکت در بیاره. و تغییر رو به وجود بیاره. من این تغییر رو اساساً از درون خانواده با مادرها پدرهایی که گذشته رو دیدن، با مادر بزرگایی که گذشته رو دیدن و اون حرکت واقعا فوق‌العاده تغییر رو دیدن میبینن. یه روزگاری نشستن تجربه کردن، ولی ظلم و ستم پایدار نخواهد بود و جامعه ما با زن و مرد و دختر و پسر برابر مساوی خواهند شد. با این وسایل ارتباط جمعی جهانی هم که وجود داره، درونی و بیرونی، جامعه بسیار آگاه شده و میدونه که چطور حرکت بکنه.
نوشین لب سیمی در نگهش به دلم شور افکن، شب من شد از آن مهروش بر رخسارش جان پرور، چشمانش افسونگر